بند جان و خرد کزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، حکیمی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. از طرف کمیته برگزاری سخنرانی های آقای جناب آقای دکتر سروش در نور دانش به تمام خانم‌ها و آقایان عزیز خیر مقدم میگم و در ضمن نوروز باستانی خودمون رو به یکایک شما شاد باش میگم. امیدوارم که سالی پربار و همراه با سلامتی و موفقیت برای شما و همچنین برای تمام هموطنان عزیزمون باشه. همونطوری که اطلاع دارید به دنبال برگزاری سخنرانی‌های آقای دکتر سروش در ایام عاشورا در این مرکز، این کمیته از جناب آقای دکتر سروش دعوت کردند که یک سری سخنرانی‌های رو در این مرکز ارائه بدن و ایشون هم واقعا لطف کردند و افتخار دادند و دعوت ما رو پذیرفتند و این باعث خرسندی و نشاط همگی ماست و واقعا خرسندی تمام دانش طلبان و راه حقجویان. قبل از سخنرانی بنده توجه شما را به چند نکته‌ای که قبلا به صورت اوورهد پروژکتور تهیه کرده بودم متاسفانه نتونستیم راه بندازیم تجلب میکنم. نکته اول این که ما در مورد این سخنرانی وبسایتی رو درست کردیم به نام hamahang.org. من این اسپل میکنم www. درست مثل همون هماهنگی که می‌نویسین hamahang.org. این البته الان خالیه، وقتی که سخنرانی آقای دکتر سروش ضبط شد به صورت ویدیو و به صورت صدا روی این نوار روی این دسلا سایت گذاشته خواهد شد برای دوستانی که بخوان از این به اصطلاح دوباره استفاده بکنن از این سخنرانی. در درجه دوم، نکته دوم اینی که ما در نظر داریم که این سخنرانی رو به صورت زنده به صورت وبکست پخش بکنیم. مشکلاتی داشتیم که به اصطلاح با موقعیت ساختمانی درگیر بودیم و کیبل نداشت و این مشکلات به طور دقیق تا دو هفته دیگه و انشالله حل خواهد شد و مسئلهش حل خواهد شد، ولی به طور تمپوری الان به صورت آزمایشی داریم این به اصطلاح وبکست رو انجام میدیم و البته آدینسی به اون شکل نداریم، ولی داریم برای خودمون تست میکنیم که برای هفته بعد بتونیم این کار انجام بدیم. هفته بعد از این به اصطلاح. نکته سوم این که تاریخ سخنرانی های بعدی آقای دکتر سروش همونطوری که قبلا به اطلاع دوستان رسیده هر یک هفته در میون شنبه ها هستش، از ساعت 6 شروع میشه و ما واقعا روی این 6 ساعت 6 خیلی تکیه میکنیم. علتی که امروز هم ما قدر دیر شروع کردیم به خاطر این بود که عده‌ای از دوستان ساعت 7 رو به همدیگه خبر داده بودن و همچنین یک مقدار به اصطلاح مسئله ایجاد شده بود در مورد خبررسونی به دوستان دیگه. بنابراین بر هفته 24 اپریل که به اصطلاح معذرت خواهم 10 اپریل هفته بعد نه هفته بعد از اون ما رأس ساعت 6 شروع میکنیم، چرا که این رو اعلام میکنیم برای وبکست کردن و چاره‌ای نداریم جز اینکه سر اون ساعت دقیقاً شروع بشه. بنابراین سخنرانی های آقای دکتر سروش 10 اپریل هستش، 24 اپریل هستش، می 8 می هستش، 22 می هستش و 5 جون. اینه که امیدواریم به دوستان خودتون اطلاع بدیم. موضوع چهارم، موضوعات سخنرانی آقای دکتر سروش رو هر هفته سعی میکنیم اعلام بکنیم. الان من سخنرانی دو هفته بعد رو به خدمتتون میگم. موضوع سخنرانی بررسی علل انحطاط جهان اسلام هستش. بررسی علل انحطاط جهان اسلام هستش که ما این رو بعداً به صورت ایمیل به دوستان خواهیم فرستاد و به طور دقیق تایتلش رو اعلام خواهیم کرد. نکته پنجم، نحوه تماس ما با شماست. یک مسئله که ما در این به اصطلاح دو هفته گذشته داشتیم نحوه تماس با دوستان دیگه بوده که به ایمیل و یا به وبکست دسترسی نداشتن. اگر مایل هستید یه سری کارت های کوچک تهیه دیده شده یا یک ورق کاغذ، اگر شما شماره به اصطلاح آدرس الکترونیکی خودتون رو به ما بدین یا ایمیل به صورت یا تلفن یا روی کارت‌های کوچیک به ما بدین، ما با کمال میل با شما تماس خواهیم گرفت و به اصطلاح هر تغییری در سخنرانی و یا به اصطلاح تایتل سخنرانی باشه به نظرتون خواهیم رسون. ششم نحوه سوالات بود که من قصد دیگه داشتم، ولی طریقه که الان میبینم نحوه سوالات از به اصطلاح از فلور خواهد اومد و از جمعیت خواهد اومد. نکته مهمی که من خواستم از دوستان واقعا دقت بهش بشه اونه که الان یه 30 ثانیه به دوستان فرصت میدیم که تلفن‌های دستی خودتون رو الان خاموش کنید. الان خواهش میکنم چک کنید، چون خیلی نکته مهمه برای اینکه ترند آف ثات به اصطلاح اسپیکر رو به قول معروف از دست میده. اگر لطف کنید من صبر میکنم یک 10 ثانیه 20 ثانیه چک بکنید و خاموش کنید. قبل از سخنرانی آقای دکتر سروش من به اصطلاح نیازی به معرفی آقای دکتر سروش نمی‌بینم و در ضمن بندم از اون کوچکتر از اونم که واقعا از دستیابی‌های فکری ایشون و نگارش‌های کتاب‌هاشون در اینجا سخن بگم، ولی به طور خلاصه خیلی خیلی خلاصه برای عده دوستانی که گفتند من فقط به عنوان یادآوری خدمتون چند نکته به صورت فکتوال در مورد ایشون صحبت میکنم. جناب آقای دکتر سروش از دبیرستان علوی در رشته ریاضی فارغ التحصیل شدند، دکترای داروسازی از دانشگاه تهران گرفتند، بعد به لندن رفتند و در دانشگاه لندن در رشته شیمی تحلیلی فوق لیسانس گرفتند. به مدت 5 سال بعد در چلسی کالج در لندن در رشته تاریخ و فلسفه علوم مشغول تحصیل شدند. زمانی که ایشون در لندن بودن سخنرانی های ایشون رو خودشون رو شروع کردن و اولین کتاب خودشون رو به نام تضاد دیالکتیک در ایران به چاپ رسوندن. کتاب بعدی ایشان به نام نهاد ناآرام جهان که در آن حرکت جوهری رو همراه با فلسفه جدید اسلامی یعنی توحید و معاد معرفی کردند و این کتاب مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت. ایشون بعد از انقلاب به ایران برگشتند و کتاب دانش و ارزش رو به چاپ رسوندن. ایشون بعد در دانشگاه تهران مشغول تدریس فلسفه علوم و عرفان شدند و درس‌های از قبیل فلسفه جدید، مذهب و فلسفه تاریخ، فلسفه علوم، عرفان و مولانا و فلسفه تطبیقی جزو کلاس‌های ایشون بوده که این درس‌ها مورد استقبال بسیار گروه کثیری از دانشپژوهان ایران قرار گرفته و به صورت نوشته و نوار و کتاب منتشر شده. بعد از این ایشون اجازه تدریس در دانشگاه پیدا نکردن. طی یک سری سخنرانی هایی که ایشون در مسجد امام صادق در 6 سالی که بعد انجام دادن، ایشون به تفسیر نهج البلاغه پرداختن که منتهی شد به 2 کتاب اوصاف پارسایان و حکمت و معیشت. ایشون تعداد بسیار زیادی کتاب و مقاله به چاپ رسوندن که مهمترین اونها که البته شاید اغلب بدونید قبض و بسط تئوری شریعته که قابل توجه بسیار بسیار زیادی از دانشمندان مذهبی دنیا قرار گرفته. در 4 سال گذشته ایشون در دانشگاه های هاروارد، ییل و پرینستون به عنوان ویزیتینگ پروفسور استاد هستند، مشغول تدریس هستند. الان هم در این ترم در به اصطلاح دانشگاه پرینستون هستند و ما واقعا مفتخریم که این سعادت نصیب ما شده و از سخنرانی های ایشون بهره مند میشیم. جناب آقای سروش،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با اظهار خوشنودی از توفیق مجدد برای حضور در محضر دوستان و هموطنان گرامی، در آمدن سال نو رو بر حسب تکلیف خدمت دوستان بسیار عزیز خجسته باش عرض میکنم، مبارک باد میگویم و برای همه آرزوی شادکامی و خوش فرجامی و نیک سرانجامی دارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از بهترین و جامعترین دعاهاییست که در ادبیات فارسی یافت می شود و حقیقتا جوهر و عنصر حقیقی سعادت رو در بر دارد. برای همه دوستان هم رضایت خداوند و هم رستگاری در زندگی رو طلب می کنم. عنوانی که برای سخن امروز اعلام شده است و مناسبت با موقعیت زمانی دارد که در آن هستیم، خجستگی نوروزی است. این عنوان و این اسم و مسمای آن رو بنده برگزیدم تا هم سخنی در باب ملیت گفته باشم، هم عرفان و هم مذهب و مناسبت موقع را هم رعایت کرده باشم. به هر حال هنگامی که سال ورق می‌خورد، تقویم ورق می‌خورد و ما ولو به حسب قرارداد و وضع از سالی به سال دیگری پا می‌گذاریم و احساس تحولی رو می‌کنیم، بسیار نیک است که این احساس رو مقتنم بشماریم، به فال نیک بگیریم، بهانه کنیم برای تأمل در این تحول و از آن دست مایه بسازیم برای زندگی آتی. از یک بحث تئوری که مبسوط ندارم، اما گاه گاه اشاراتی به زوایای تئوریک هم در سخنان من خواهد رفت. عید برای ما دو جنبه دارد، یک جنبه روانی دارد و یک جنبه تاریخی و اجتماعی دارد. درباره این هر دو سخن خواهم گفت. اما جنبه اجتماعی، سیاسی، تاریخی آن همان است که ما از آن به ملیت یا هویت ملی تعبیر می کنیم، مخصوصا در میان ایرانیانی که در خارج از کشور، در خارج از وطن زندگی می کنند و خواستار تقویت هویت خیش هستند، و این البته خواسته هر اقلیتی است که در میان اکثریتی زندگی می کند، این گونه سمبول‌های ملی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. در داخل کشور مهم است، اما نه به اهمیتی که اینجا دارد. یکی از احکام و اوصافی که اقلیت‌ها دارند این است که نمی‌خواهند در اکثریت محو بشوند، منحل بشوند. از این بحران هویت می گریزند و می هراسند و به حق می گریزند. برای اون که دوچار این بحران نشوند، بر عنصر هویت خیش انگشت تأکید می گذارند. هر سمبولی، هر نشانهی، هر حادثهی که این هویت رو فربه کند، ستبر کند و توانا کند، برای اونها با ارزش است. و به همین سبب اقلیت ایرانی خارج از کشور این گونه مراسم رو مهم می شمارد و ارج می گذارد و از درون او نه فقط شادی و سرور اتخاذ و اقتباس می کند، بلکه بیش از آن هویت خود را بر ستونهای او بنا می نهد و کسب هویت می کند، نشاط تازه‌ای به خیشتن خیش می بخشد، خود رو با یک گذشته‌ای که اون رو پر افتخار می داند متصل می کند و آینده خود را هم نیز از این طریق رقم می زند و بر خطر بحران هویت قلم بطلان می کشد. این است اون چه که برای ما خصوصا که در دیار دیگری و موقعیت جغرافیایی فرهنگی دیگری زندگی می کنیم چنین اموری رو این همه عظمت می بخشد. نکته مهمی که در اینجا هست این است که برای یک قوم فرهیخته و فرهنگشناس کافی نیست یا از آنها مقبول نیست که به گذشته خود به چشم غیر انتقادی نگاه بکنند. هرچه که ما داریم و داشته ایم، اما از مذهب یا تاریخ نژادی و قومی خودمون، همه اینها از یک طرف افتخار آفرینند، از یک طرف هم شایسته نقدند. همه اونچه که در گذشته ما رخ داده قابل تحسین نیست، قابل دفاع نیست. حتی اگر قابل تحسین یا قابل دفاع هم باشد، قبل از تحسین یا دفاع شناختن آنها بر ما واجب است. من ایرانیان زیادی رو دیدم که افتخار می کنند و احساس غرور می کنند وقتی که در این گونه مراسم شرکت می کنند، اما وقتی که از آنها می پرسید که چند تن از بزرگان این قوم رو می شناسند، چقدر حرفای آنها رو خوانده اند و بلدند، تا کجا در افکار آنها و حکمتهای آنها قوت خورده اند، آنگاه می بینید که متاسفانه در مواردی و مواضعی بضاعتها اندک است و دستها تهیست. سخن من یا توصیه من یا اختار من این است که یک قومی دقیقاً فاقد هویت می شود وقتی که به نشانه‌های ظاهری هویت خود دست تمسک بزند و از اعماق آنها غافل بماند. نه فردوسی رو بشناسد، نه حافظ رو، نه مولوی رو، نه سعدی رو، نه خیام رو، نه ابن سینا رو، نه فارابی رو و نه سهروردی و ملا صدرا رو، اما گمان کند که هویت او در گروه چند حادثه یا چند سمبولی است که از محتوا و معنا تهی است و این چنین به خود تلقین هویت و شخصیت کند، چنین چیزی ماندنی نخواهد بود. هیچ تمدنی بر عواطف و احساسات محض بنا نشده است و هیچ تمدنی با عواطف و احساسات محض دوام و بقا پیدا نکرده است. اگر عنصر عقلانیت، اگر عنصر معرفت، عنصر شناخت عمیق در کار نیاید و هویت و شخصیت ما رو تقضیه نکند و ما رو به حقیقت خیشتن آشنا نکند، از این گونه سیمبول ها که گاه می آیند و گاه می روند و اونچنان که باید معنای خود رو باز نمی یابند، طرفی نخواهیم بست. سخن من این است که این گونه سمبول های ملی معنیدار خواهند بود وقتی که ما به حقیقت معانی آنها رجوع کنیم. آنهایی که سازندگان هویت فرهنگی ما بودند، آنها رو بشناسیم. حکیمانی که داشته ایم، شاعرانی که در میان ما بودند و اکنون نیستند. تازه نام شاعر که ما میبریم نباید ما رو به اشتباه بیاندازد. شاعران ما متفکران ما بودند، حکیمان ما بودند، حکمت خود رو، تفکر خود رو در لباس شعر ارائه می دادند. کلمه شاعر گاه خطا انگیز است، آدمی رو ممکن است به دیار خیالات و هوسات ببرد، گمان کند که افرادی از سر بیکاری و بیفکری پاشون رو دراز می کردند و یک الفاظی رو به هم می بستند و یک وزن و قافیه ای رو در هم می افکندند و مدحی می گفتند و پاداشی می گرفتند و زندگی رو سپری می کردند. اگر چند تن چنین بودند که همون بخش غیر قابل دفاع، غیر قابل تحسین هویت ماست، اما کثیری هم بودند که این چنین نمی زیستند، بلکه ما رو تقضیه حکمتی و فرهنگی کردند و قوام هویت ما رو اونها تقویم کردند و بنا نهادند. بدون نزدیک شدن به اونها، بدون آشنایی اونها، بدون نشستن بر سر سفره معرفت اونها و لقمه برگرفتن از محفل ضیافت اونها، نمی توان ادعای هم فرهنگی با اونها کرد، نمی توان ادعای هم ملیتی کرد و نمیتوان این ملت رو دوام بخشید. برای دوام بخشیدن باید به او عمق بخشید. برای عمق بخشیدن باید هر کسی به خودی خود واجد عمقی شود، واجد بنایی، بنای فرهنگی بشود. و این چنین است که ما طرفی خواهیم بست و از اون بحران هویت تاریخی که می گریزیم و به حق می گریزیم رهایی پیدا خواهیم کرد. من الان که اینجا نشسته بودم و به روبرو نگاه می کردم، دیدم که اون بالاتر یک تابلوی الله آویزان است و پایین تر پرچم ایران که در میان اون هم نوشته اند ایران. یکی به علامت این که ما خدا پرستیم و مسلمانیم و به خدایی که خصوصا پیامبری به نام محمد علیه السلام معرفی کرده است، معتقدیم و او را پرستش می کنیم. دیگری هم سمبولی و علامتی از کشوری، منطقه جغرافیایی، فرهنگی که ما در او پرورده شده ایم و رشته اتصال ما را حتی به گذشته های پیش از اسلام هم می کشاند. این دوتا رو در کنار هم نهادن بدیهی است که برای افاده و القاء معنایی است، نشان می دهد، بیان می کند که ما در آن واحد واجد اقلن دو هویتیم. اقلن من در بعضی از نوشته های خودم آوردم که ما امروز واجد سه هویتیم. یکی هویت دینی است، دومی هویت ایرانی و ملی است و سومی هویت غربی است. از 100 سال پیش به این طرف که مغرب زمین با ما تماس گرفت، ما با مغرب زمین تماس گرفتیم، اندیشه های علمی خصوصا اندیشه های سیاسی این دیار وارد ایران شد، انقلاب مشروطه‌ای به پا شد و رفته رفته سر و صورت زندگی ما، شهرهای ما، دههای ما، لباس پوشیدن ما، غذا خوردن ما، حتی موسیقی ما تغییراتی پیدا کرد. ما واجد یک هویت سومی هم به نام هویت غربی شدیم که از ایران بیرون آمده بود ولی با تار و پود حیات ما درآمیخت و ما رو در چنگال و در قبضه قدرت خود گرفت و این هویت همچنان با ما باقی است و مثل هر هویت دوم و سومی برای ما بحران آفرین بوده و هست، مسئله آفرین بوده و هست. اما تا پیش از این دو، پیش از این هویت سوم که هویت غربی باشد، ما اقلن واجد دو هویت بودیم، همون که سمبول های اون هم در اینجا به وضوح به چشم می خورد و هر یک از ما در دل این دو هویت زاده می شود، الا اقلیتی که غیر مسلمانند و پیرو ادیان دیگر هستند. این دو هویت قرنها در کمال همزیستی با یکدیگر وجود داشتند، به طوری که شما تا پیش از مشروطه و حتی یکی دو دهه بعد از مشروطه هرگز در کتابها، نوشته‌ها، شعرهای شاعران و ادیبان ما نمی‌بینید که این دوتا رو در مقابل یکدیگر نهاده باشند. این تقابلی که بعدها ایجاد شد و بعضی ها درف کندند و نان اون رو خوردند در سیاست و در فرهنگ و در جاهای دیگه، یک تقابل کاذب نوینی بود که خلق شد و با خودش بحرانهایی هم خلق کرد. در گذشته در آن واحد اونها که مسلمان بودند به همان اندازه که هویت اسلامی داشتند به همان اندازه هم هویت ایرانی داشتند و هیچگاه این دو از یکدیگر تجزیه نمی‌شد، در مقابل هم از اون بالاتر قرار نمی‌گرفت. امروز البته به دلایل زیاد تاریخی و سیاسی یک چنین تقابلی رو افکندند. حتی این مقدار مهم نیست، مهم این است که اکنون در کشور ما متاسفانه به دلیل همین تقابل دو هویت گاهی داوری های ناسواب و توصیه های ناسواب تری صورت می گیرد. من فقط توجه شما رو به این جلب می کنم که ظرف دو سه سال اخیر که عید نوروز در محرم می افتاد و امسال شاید سال آخر باشد، شنیدید که چه نکته هایی در داخل ایران گفته شد و پاره از روحانیان ما چه توصیه های نادرستی به مردم کردند و این همان چیزیست که ما اکنون درگیر او هستیم. یکی از نشانه، یکی از زخم هاییست که در عمق تاریخ ما و فرهنگ ما پدید آمده و هر روز به صورتی خود رو نشان می دهد و مرهمی هم برای او یافت نشده است. گاهی این تقویم جلوی اون تقویم می پیچد، گاهی این هویت جارو بر اون هویت تنگ می کند و گاهی بالعکس. حتی پاره از مسئولیت ناشناسان به خاطر فرار از بعضی از مسئولیت ها گاهی به این پناه می برند، گاهی به اون پناه می برند. مردمی که به هر دو این هویت ها علاقه دارند حکم اطفالی رو دارند که بین پدر و مادرشون اختلاف است. گاهی باید حرف پدر رو بشنوند، گاهی حرف مادر رو، گاهی زیر بال محبت این بروند، گاهی زیر بال محبت او. و شما می دانید که اطفالی که در خانواده های بار میان که پدر و مادرشون تعارض دارند، این اطفال معمولا از سلامت شخصیت اینتگریتی برخوردار نخواهند بود و این دشواری رو تا پایان عمر با خود حمل خواهند کرد. یکی از چیزهایی که خوب است به او بیاندیشیم حل همین مسئله است که چگونه میتوان دوباره این آشتی رو برقرار کرد بدون اینکه ما از داشتن این دو هویت زیانی ببینیم. من دیدم بعضی از افراد رو که شتاب زده در این باب سخن میگویند، گمان میکنند که با حذف یکی از اینها میتوان به مراد و مقصود رسید. سخن خام شتاب زده است، نه هویت ایرانی از مردم ایران قابل سلب است و نه هویت دینی. هر دوتای اینها در میان ما ریشه دارتر از آن است که هوس کسی بتواند اونها رو برکند یا تضعیف بکند. کسانی که معمولا پابندی های دینی درستی ندارند و در این سو سستند، گمان می کنند که با قوت بخشیدن به جانب دیگر می توانند اون رو این طرف رو جبران کنند و یا بالعکس. ما با کسانی روبرو هستیم که حرمت کافی به هیچ دو طرف نمی گذارند. باید فکری بکنیم. من در یکی از گفته های خودم هم پیشنهاد کرده بودم که ما می توانیم تقویم قمری رو فقط در دو ماه فیکس بکنیم، یکی در رمضان و دیگری در ذی‌الحجه، و بقیه اوقات رو ما می توانیم کاملا سیال بکنیم بدون اینکه هیچ مشکلی برای انجام مراسم دینی و امثال اونها برای ما پیش بیاد و به این ترتیب کاملا می توانیم بار این مشکل رو زمین بگذاریم و دست کم این سمبول های مهم رو از این دوگانگی یا این جنگ و ستیز رهایی ببخشیم تا نوبت به چیزهای دیگر برسد. ولی فعلا بدون اینکه وارد اون مقوله بشوم میخواهم عرض بکنم که آگاهی به این دو هویت بر ما فریضه است. هر دوتای اینها با ما هستند. خدا با تفسیر یک پیامبری به نام محمد علیه السلام و خدا نه با هر تفسیری، نه با هر تصویری. این کلمه الله یعنی اون اسم از خداوند که توسط اون شخصیت بزرگ عرضه شده است و معرفی شده است و البته عنصر فرهنگ ایرانی ما. در این دو فرهنگ دست کم ما هم در فرهنگ مذهبیمون عناصری داریم که از اونها باید توبه بکنیم، اونها رو باید تصحیح بکنیم، اونها رو باید شستشو بکنیم، بررسی انتقادی بکنیم، نه هرچه که به نام دین و فکر دینی در میان ما جاری و روان بوده است، نیکو بوده است، قابل دفاع بوده است، حق بوده است. دین ما، اندیشه دینی ما، عمل دینی ما آکنده از خرافات بوده است، آکنده از بد آموزی ها بوده است. اونها باید تصحیح بشود. ما چه در عزاداری هامون، چه در اعیاد دینیمون، چه در خداشناسیمون، چه در پیامبرشناسی، بر همه اینجاها نقصان ها و ضعف های جدی داریم. باید بازبینی بکنیم و آگاهی نو به اونها حاصل بکنیم و از خطاهای گذشته توبه کنیم. حقیقتا یک توبه فرهنگی تاریخی و این البته کار رهبران فکری است که به مردم بیاموزند و اون مواضع خلل و خطا رو نشان بدهند و آمادگی جمعی ایجاد کنند برای رهایی از اون مفاسدی که دامنگیر اندیشه و عمل دینی شده است. از اون طرف به لحاظ ملی یا ایرانی هم همینطور، ما بالاخره اونچه که به نام استبداد داشته ایم همیشه استبداد دینی نبوده است. در دورانهای بسیار در ایران گذشته ما، چه ایران بعد از اسلام، چه ایران قبل از اسلام، استبداد نرم حکومت در جوامع ما بوده است و این استبداد ورزی ها هیچ افتخاری ندارد، هیچ فخری برای ملیت ما نبوده است. فخر که نبوده، هیچ ننگی بوده است. این رو ما باید بشناسیم، باید از اونها توبه بکنیم، باید نادرستی اونها رو، خطا بودنشون رو، باطل و فاسد بودنشون رو هم به خودمون بقبولانیم و هم آمادگی دست کشیدن از اونها و تصحیح اونها داشته باشیم و از همه بالاتر اعماق اونها، ریشه ها، اسبابشون رو بشناسیم تا دوباره گرفتار اونها نشویم. دارای دو فرهنگ بودن یک فرصت است، یک غنیمت است، یک ضعف نیست، یک نقصان نیست. ما رو رنگارنگ تر می کند، تنوع بیشتر به شخصیت ما و به تاریخ ما و به فرهنگ ما می دهد. ما رو به جای تغذیه شدن از سرچشمه واحد اقلن به سراغ دو یا چند سرچشمه می فرستد. منابع تغذیه‌ای ما رو افزونتر و متعددتر می کند. از این حیث ما باید شاکر باشیم، باید این رو قدر بشناسیم. حذف هیچ کدام اینها نه ممکن است و نه مطلوب. اونچه که فعلا موجود است باید قدر بدانیم، اما مثل هر چیز دیگری باید اونها رو شستشو هم بکنیم. حتی این آب که شستشوگر همه چیز است، گاهی خودش باید شستشو بشود تا دوباره تمیز بشود، دوباره در کار شستشوی چیزهای دیگر وارد بشود. حالا که صحبت از شستشو شد، بخش اول کلامم رو به پایان میبرم و وارد بخش دوم یعنی جنبه روانی عید میشود. این جنبه روانی عید رو بیشتر میخواهم از دیدگاه عارفان بیان بکنم. به همین سبب هم اون حلقه وصل رو یا اون همزه وصل رو مجدداً مورد توضیح قرار میدهم. گفتم که آب وقتی که چیزهای دیگر رو شستشو میکند، خودش هم نیاز به شستشو پیدا میکند. این تعبیر رو من از مولوی وام کردم میگوید که جان اولیای خداوند در حکم آب است. وقتی که مردم با این اولیا، با این نیکان و پاکان تماس میگیرند، در کنار آنها مینشینند، با آنها می آمیزند، پاره ای از کدورت های خود را به آنها میدهند و پاره ای از پاکی های آنها را می ستانند، تا چنان می شود که این اولیا احساس تیرگی و کدورت در درون خود می کنند. اون وقت اینها باید سراغ یک قاب دیگری بگردند، یک ولیتری، یک برتری، پاکتری، تا خود رو در او شستشو بکنند. اینطوری داستان رو شروع میکنه، میگه آب چون پیکار کرد و شد نجس، تا چنان شد کاب را رد کرد حس. وقتی که همین آب ظاهری پیکار میکند، وارد پیکار با نجاست ها، با پلیدی ها و تیرگی ها میشود، اونقدر خودش تیره میشود که حس اون رو رد میکند، یعنی دیگه آدمی اون رو نمیپسندد و بر نمیتابد. تا چنان شد کاب را رد کرد حس، حق ببردش باز در بحر ثواب، تا بشستش از کرم اون آب آب. پس یک آب داریم، یک آب آب داریم که اون شستشو کننده این آب است. سال دیگر آید او دامن کشان، این همون عید است. سال دیگر آید او دامن کشان، هی کجا بودی به دریای خوشان. من نجس اینجا شدم پاک آمدم، بستدم خلعت سوی خاک آمدم. باز آیدی پلیدان سوی من، که گرفت از خوی یزدان خوی من. خود قرز زین آب جان اولیاست، که قصول تیرگی های شماست. این شستشویی است که جان اولیا می کند و حقیقتی هم دارد، و بعد تیرگی خود را با یک آب دیگری در میان می گذارد و اون آب دیگر اون تیرگی رو می شوید و می زداید، از میان می برد و او دوباره فرش، تازه، با نشاط، پاک، زلال، مصفا باز می گردد به صحنه پیشین و شستشوی خود رو از نو از سر می گیرد تا دوباره محتاج به شستشوی دیگری بشود. البته این حکم هر روحی است، حکم هر روحی است. و عید و اون سال نو همون هنگام بازگشت از اون دریاست، یعنی اون جایی که شخص خود رو شسته و نظیف کرده و بیرون آمده و منتظر آن است که دوباره تیرگان رو دستگیری کند و اونها رو شستشو کند. گفتم که از شستشو آمده و بیرون آمده. قصه ای رو به یاد آوردم الان، قصه جالبی است. من خیلی کوچک بودم، شاگرد دبستان بودم، شاید 10-11 سالم بود. کتاب دستور زبانی داشتیم مال مرحوم عبدالعظیم خان قرین، که شاید واقعا اون موقع نباید به ما میدادن اون کتاب رو بخونیم، سنگین بود برای طفل دبستانی، ولی خب در اختیار ما بود. نمیدونم کدوم از شما اون کتاب دستور زبان مرحوم عبدالعظیم قریب رو خونده است. خیلی به سبک قدیمی بود، ولی خب روش نوشته بود به اسلوب السنه مغرب زمین، و این گرچه که به اسلوب السنه مغرب زمین بود، اما اون سادگی و وضوحی رو که معمولا کتاب‌های اینجا داره نداشت. حالا ایه حال، برای بیان یکی از قواعد دستوری که الان به یاد ندارم کدام قواعد دستوری، استشهاد کرده بود به یکی از اشعار سعدی، و اون شعر سعدی این بود: شنیدم که روزی سحرگاه عید، ز گرمابه آمد برون بایزید. من در عالم طفولیت بارها، شاید 100 بار این شعر رو خوندم در این کتاب و نمیفهمیدم، چون نمیدونستم بایزید سر هم اسم یه نفره. فکر میکردم یه کسی بایزید با هم از گرمابه اومدن بیرون، و بارها این شعر رو مرور میکردم که ببینم اون یک کسی دیگه کی بوده که ز گرمابه آمد برون بایزید. و هرگز پیدا نکردم تا بعدها فهمیدیم که خب این بایزید یا ابایزید یا بویزید اینها یک نفر بود. حالا ادریس اصل داستان رو براتون بگم. شنیدم که روزی مناسبت هم داره هم با عید و هم با شستشو. شنیدم که روزی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید. صبح عید بود، رفت و گرمابه و شستشو و جامه های فاخر پوشیده و آمد بیرون. همین که از کوچه عبور میکرد، یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرایی به سر. تشت خاک روبه و آشغال خالی کردن سر این مرد. هیچ بر نیاشفت، همین رفت شولید دستار و موی، کف دست شکران مالان به روی، که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. این قصه جناب بایزید بسطامی که در واقع با پاکی خود ناپاکی دیگران رو تحمل می کرد و شستشو می کرد و اجازه نمی داد که نخوت بر او غالب شود و خود رو بگیرد و بگوید که به شخصیت من چنین اهانتی شده است. البته این رو هم عرض بکنم، بد نبود جناب بایزید بسطامی اعتراضی هم می کرد، نه اینکه اعتراض کند از باب اینکه به خود او برخورده است یا به شخصیت او اهانتی شده است، ولی اینکه خب خاک رو به در راه ریختن علی ای حال کار نیکویی نیست، حالا چه بر سر بایزید خالی بکنن و چه در کوچه بریزن بدون اینکه به لباس کسی بخورد. خب گفتم که عید یک جنبه روانی هم داره. این جنبه روانی برای ما مهم است. جنبه اجتماعی ملیش رو عرض کردم. اون جنبه روانی عبارت است از احساس نوبودن و احساس سرور. میخواهم قدری در باب این دو مقوله سخن بگویم. ما چرا گریزان از غمیم؟ چرا طالب سروریم؟ طالب شادی هستیم؟ و عید علی ای حال یک سمبولیست برای شادمانی کردن و به خود بازگشتن، خود رو نو کردن، خانه تکانی کردن، غمها رو افشاندن، گرد غم رو از روی دلها زدودن و پاک کردن. چرا این چنین است و بعد ریشه غمها کجاست، ریشه شادیها کجاست؟ توی این دنیا ما اسمهای با مسما داریم، اسمهای بی مسما داریم، مفاهیم مجازی داریم، مفاهیم حقیقی داریم. مجازی اونهایی هستن که مجازی هن، یعنی ما به ازایی و مصداقی ندارند. مفاهیم حقیقی اونهایی هستن که حقیقی هن، مصداق دارن، مثل اسمهای با مسما. کثیری از سمبولهایی که ما در زندگی میبینیم و حتی اونها رو به کار میگیریم، رفته رفته بدل به اسمهای بی مسما میشوند. یعنی یک کالبد بی جانی از اونها باقی میماند و جان اونها از میان میرود و میمیرد، هم در عالم عرف و هم در عالم شرع، هم در دین و هم در بیرون دین. همطور که گفتم این عید یه سمبولیست از شادمانی، ولی کمتر کسیست که بداند شادمانی چیست. رفته رفته بدل به شادمانی های مصنوعی می شود، بریده از واقعیت، بریده از ریشه های او. به قول مولانا می گفتش که جمله مهمانن در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. جمله حیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست. کمتر کسی میدونه تو این دنیا مهمون کیه. البته ما مهمانیم تو این عالم، ما که این عالم رو نساختیم، ما که صاحب خانه نیستیم، ما که میزبان نیستیم، البته که مهمانیم، مسافریم توی مسافرخونه، اما میزبان کیه، سر سفره کی نشستیم، کمتر کسی اینو به درستی میدانه، حتی به درستی فکر میکنه و دقت میکنه که سر سفره کی نشسته. و ناسپاسی همین است، گفت گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. ولی بیشتر مردم گول نعمت رو میگه سرشون هم پایین سر سفره رو دارن میخورن. این که کی این سفره رو انداخته، کی این ضیافت رو برپا کرده، اصلا خبری نیست. غفلت این همین دیگه، از نعمت آدم به اون نعمت بخش نمیپردازد. گفت گول نعمت. قصه اینطوریست، در شرع هم همینطور است. نماز در اصل برای ارتباط با خدا بود، اما رفته رفته تبدیل به یک کالبد بیجان میشه. یعنی شخص گفت نشسته روی به محراب و دل به بازارم، در روی سجاده است رو به محراب اما دلش توی کوچه و بازاره، مشغول معامله با زید و عمره، صد تا کار توی نماز میکنه که بیرون از نماز نمیکنه. یعنی در واقع بدل به یک کالبد بیجان میشه. تصوف خب ابتدا به قول سعدی گفت که باطن درویشی دل زنده است و مالکیت مرده، ولی ظاهری که ازش باقی مانده است این است که مغازه‌ای باز شده است و کسانی به نام درویشی و تصوف، به قول باز مولوی گفت نام شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته، بی نوا از نان و خان آسمان سوی اون انداخت حق یک استخوان، اون ندا داده که خان به نهاده هم نایب حقم خلیفه زاده هم. باطن درویشی، حقیقت تصوف و عرفان در آغازش عبارت بود از یک دل زنده و یک نفس مرده به تعبیر سعدی، ولی رفته رفته اون دل زنده از میان رفت و اون نفس مرده جان گرفت و تبدیل شد به یک بساط نفسانیت مرید پروری و آزمندی به تعبیر خود مولانا که میگوید دیر یابد صوفی آز از روزگار، لاجرم صوفی بود بسیار خار. از بس کم گیرشون میاد، وقتی یه وقتی گیرشون هم میاد دیگه نمیفهمن چه میکنن، صوفی بود بسیار خار. از هزاران تن یکی زین صوفی هم، باقیان در دولت او میزیند. شاید یه نفر حقیقی وجود داره، صد هزار تا کاذب و غیر حقیقی که زیر پرچم اونها، زیر عبای اونها رفتن و از نام اونها استفاده میکنن و به دولتی و نعمتی میرسن. ادیان همینطور بودند، تصوف و عرفان اینطور بود، آداب شرعی اینطور بود، آداب عرفی اینطوری بود. این خاکیست که زمان در چشم این حقیقتها می پاشد. با کمال تأسف تاریخ یک چنین نقشی دارد، اون گرمای اولیه این کوره های آتش فشان رو می گیره و اینها رو سرد می کنه و از اونها یک جسم بی جانی به جا باقی می گذارد، به طوری که پس از قرنها وقتی که شما سراغ دینداران میرید، سراغ مدعیان ملیت و هویت ملی میرید، سراغ متصوفان میرید، سراغ متشرعان میرید، میبینید که نزد اکثر آنها، اقلیت به کنار، نزد اکثر آنها یک کالبدهای بی جان، صورتهای بی حقیقتی بیش باز نمانده است و اینها خودشونو با آنها سرگرم کردند. برگرداندن حیات مجدد به این نقش‌های بیجان وظیفه متفکران است، وظیفه رهبران فکری است. این اسم‌های بی مسمى شده رو باید دوباره با مسمى کرد. گفت هیچ اسم بی حقیقت دیده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، اسم جستی رو مسمى را به جو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. این ماه که عکسش در آب جو میتابد، آدمی که هیچ وقت سرشو به بالا نمی کنه فکر میکنه ماه همان است. یک کسی باید بگیره سر آدمو بالا کنه. گفت اون ندایی که تو را بالا کشید، اون ندایی دان که از بالا رسید. یه ندایی از بالا میاد تا سر آدمو بالا میکنه، تازه میفهمه حقیقت ماه تو آسمانه نه تو آب جو. ولی تا وقتی که کسی سرش فقط پایینه، سرش پایینه، اصلا هوس بالا نگاه کردن نداره، او ماه رو همیشه مجازی میبینه، همیشه غیر حقیقی میبینه، اسم بی مسمایی از او رو میبینه. این نصیب کسانی است که سرشون توی دنیا پایینه. گفت اون فقیر شهر سربالا طلب، گفت میخواستم در این مسجد بشم، مسجد اگر کربلای من شوی، قبله حاجت روای من شوی. در وصف یکی از شجاعان از جان گذشته است، این تعبیر رو ببینید آقا. اون فقیر شهر سربالا طلب، یا آدمی بود که سرشو بالا میکرد. این سربالا کردن نه، این خودشو میگرفت، یعنی ماهو بالا میدید. مه به بالا دان نه اندر آب جو، توجه میکنید بالا رو میدید، لذا این مجازها رو نگاه نمیکرد، مسمای حقیقی این اسمها رو مینگریست و جستجو میکرد. اما کسانی که سرشون پایین قانند، قانع به معنای این که جستجوگر نیستند، یعنی دنبال حقایق نمیدوند، زحمتش رو به خودشون نمیدهند و پروای اون جستجوها رو ندارن، بله اینها یک چیز کاذبی نصیبشون میشود و بیش از اون هم گیرشون نمیاد، اسمهای بی مسمى. و من هم در بخش اول سخنم و هم در این بخش همه تأکیدم بر این است که از این اسمها، از این نامها که حجاب حقیقت است، باید درگذشت. به اونها نمیتوان تکیه کرد یا اکتفا کرد، باید فراتر رفت و اون فراتر رفتن است که اون وقت ما رو به امر حقیقی میرساند. خب میگفتم که یه روزی روزگاری عید و هر نامی تو هر فصلی که بوده سمبولی بوده، نشانهی بوده است از یک تحولی که در یه اعماقی باید اتفاق بیفته. این نشانه برای خودش موضوعیت پیدا کرده و اون تحول عمقی فراموش شده است. مثال بودا یادتونه دیگه، همیشه میگفت من با انگشتم به شما چیز رو نشان میدهم، اما شما به جای اینکه به اون چیز نگاه کنید به انگشت من نگاه کنید. این همان اسمی است که جای مسما رو میگیرد، همان نامی است که بدل از حقیقت میشود و بلکه حجاب حقیقت میشود و مانع ورود شما به وادی و عرصه حقایق میشود. بگذارید دو تا غزل رو، یکی از دیروزیان یعنی از سعدی، یکی هم از امروزیان یعنی از آقای ابتهاج سایه بخونم برای شما و اینها رو مقایسه بکنم.